ساعت 9 اینجا تهران میدان ارگ رادیو نمایش. وقت شما بخیر، صبح شما بخیر شنوندگان محترم رادیو نمایش. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرانده باشید. در این ساعت دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه زنده پرانتز باز به مدت 1 ساعت.
این مراتب اولین اقدامشون گفتن که میخوان شورای عالی سینما رو با شخص و حضور رئیس جمهور احیا بکنن.
بله، این خب روایتی از یک داستان واقعی هست.
ما نشستای متفاوتی با مسئولین،
اما در کمیسیون تلفیق مجدداً پیشنهادی مطرح شد و این بار
ایرانم گرچک دویگوده، ایران چون گرچک بجا رو رفتن.
فیلم چی گفت یا چگونه باب مارلی انگلیسی ها مختم رو
چقدر دلم تنگ شده بود و چقدر خوشحالم که دو برنامه خودم دارم حرف میزنم با اتون.
پرانتز خبر.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر، صبح خوبی داشته باشید. به پرانتز خبر رادیو نمایش خوش اومدید. من فرزام رنجبر هستم و شما تا ساعت 10 صبح با ما میمونید. لطفاً حال شما چطوره؟ احوالتون چطوره؟ صبح خوبی رو امیدوارم شروع کرده باشید. ما هم خوشحالیم که صدامون رو از این موج رادیویی به شما میرسونیم. میدونید که پرانتز خبر برنامه ایست که به اتفاقات فرهنگی هنری کشورمون در 24 ساعت و حالا شاید امروز که اولین برنامه این هفته است کمی قبلتر از اون میپردازه. این اول برنامه عرض کنم که شما میتونید از طریق 301075 مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. امروز لطفا به من بگید که اگر قرار بود سلفی رو که دیگه هممون میگیریم دیگه، هم با خودمون هم با دیگران، اما اگر قرار بود با یکی از مشاهیر تاریخ شما سلفی بگیرید، اون چه کسی بود و چرا؟ خیلی برام مهمه که بدونم شما چه کسی رو لایق سلفی گرفتن با خودتون میدونید. در حالی که دلار داره همینجوری سیر سعودی خودش رو طی میکنه و به یک نقطه‌ای در قله اعداد خودش رسیده در تاریخ، ما از فرهنگ میخوایم بگیم و هنر، و امیدواریم که قیمت اتفاقات فرهنگی و گرد همایی های هنری، بلیتشون منظورمه، پایین بیاد. پایین بمونم دیگه نمیشه گفت، پایین بیاد تا ما بتونیم با خیال راحت تری از این اتفاقات بگیم. اما قبل از اون هم کار ما از فرهنگ و هنر گفتنه، جایی که کمترین اتفاقات تلخ رو انشالله در واقع در مسیر خودش طی میکنه.
Thank you.
خب بذارید با خبر خوب اکران فیلم شریف بدون قرار قبلی شروع بکنیم. فیلم بدون قرار قبلی دیروز اکران خودش رو شروع کرد به کارگردانی بهروز شعیبی. دیروزم به مناسبت تولد امام رضا علیه السلام نیم بها بود و اولا بذارید تبریک عرض بکنم این روز رو و برای کارگردان این فیلم و همینطور دیگر عواملش آرزوی موفقیت بکنم. این فیلم که توی ششمین در واقع ششمین فیلم بهروز شعیبیه و توی جشنواره فجر هم اگر یادتون باشه حضور موفقی داشت، قراره که مخاطبهای خودش رو روی پرده ببینه. فرهاد توحیدی هم فیلمنامه اون رو نوشته بود و خب فرهاد توحیدی نویسنده خوبیه به نظرم. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی و الهام کردا بازیگران اصلی این فیلم هستن و همراه صابر عبر و همینطور امین میری عزیز و دوست داشتنی و عرفان ابراهیمی که شما مخاطبهای خوب رادیو نمایش حتما با او آشناتر هستید به واسطه فعالیتش در مرکز هنرهای نمایشی و امیدوارم که این فیلم بتونه اکران موفقی داشته باشه روی پرده. به بهروز شعیبی هم تبریک میگم که موفق شده ششمین فیلم خودش رو هم بسازه. پس به نظرم بدون قرار قبلی انتخاب خوبیه واقعا برای دیدن فیلم روی پرده این روزها. دعوت میکنم که حتما این فیلم رو روی پرده ببینید. یه بار دیگه تا دیر نشده بگم که 30,075 رو در اختیار دارید تا از این طریق بگید اگر قرار بود با یک فرد مشهور، با یکی از مشاهیر تاریخ سلفی بگیرید، چه کسی بود اون فرد و چرا این سلفی رو با او میگرفتید. 30,075. صبحتون بخیر باشه. پرانتز خبر رو رادیو نمایش رو میشنوید. سپاسگزارم از شما. بذارید یه سر به پیامک بزنم. گفتن که سلام، بنده اگه لایق می بودم یا باشم با جناب حضرت مولانا سلفی می گرفتم، چون همه فضایل در ایشون جمع شده: افتادگی و تواضع و تقوا و پرهیزگاری، خویشتنداری، مهر و دوستی با خانواده و اطرافیان و خیلی در واقع صفات خوب دیگر رو ایشون برشمردن. خلاصه هرچه خوبی تو دنیا هست ایشون دارن. اینا رو آریو از تهران بهمون گفته. آریو ممنونم با این اسم زیبات. محمد گیلبری از پیشوا هم با ماست و به اون پیامک زده. محمد جان صبحت بخیر باشه. با سلام، من با محسن چاوشی سلفی میگرفتم، چون ایشون علاوه بر موسیقی باعث کار خیر هم هستند و به چند صد نفر بیمار و زندانی کمک میکنن. بله، محسن چاوشی هم هنرمند بسیار توانایی است و هم انسان شریفی. امیدوارم که حالش خوب باشه هر کجایی که هست و بدونه که پرانتز خبرم خیلی موقع هست هنرنمایی او استفاده میکنه در انتهای برنامه‌اش. به به، میشنوید دیگه این موسیقی زیبا رو زیر صدای من. منم سعی میکنم هم آهنگ بشم باهاش. سلام، با میرزا کوچک خان جنگلی عکس می گرفتم، چون سالیان سال در شمال و گیلان از کشور دفاع کرد. حسین ستوده از رشت. حسین، همین دیروز که چه ارز کنم، همین دیشب من از رشت برگشتم تهران و آره واقعا چقدر جایگاه ویژه‌ای داره میرزا کوچکخان جنگلی توی خطه گیلان و شهر رشت و اطراف اون و خیلی از خیابونا به اسمشه و واقعا یکی از سردارای مهم تاریخ ماست. ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشاهیر تاریخ عکس بگیریدون چه کسی بود و چرا؟ متشکرم از شما. اما بریم سراغ یکی از مشاهیر زنده و عزیزمون، همایون شجریان. اگر قراره که بدونید دانشجویان چگونه قراره بلیت کنسرت همایون شجریان رو بگیرن، بشنوید جزئیات دریافت بلیت VIP کنسرت همایون شجریان برای دانشجوها اعلام شد. همایون شجریان روزهای یکم، دوم، سوم، پنجم و ششم تیر ماه با گروه سیاوش به رهبری آرش گوران در سالن همایش‌های وزارت کشور به صحنه میرن. سحر فروزان مدیر برنامه کنسرت درباره نحوه قیمت‌گذاری بلیت کنسرت گفته آقای شجریان طبق وعده‌ای که در روزهای رونمایی آلبوم، که اسم آلبوم هم یادتونه دیگه، گاه فراموشی، به علاقه‌مندان دادن، نظرشون بر این بود که قیمت بلیت‌ها رو متعادل و حداقل ممکن بذارن که افراد بیشتری از این امکان استفاده کنن. بر اساس همین وعده کف قیمت بلیت‌های کنسرت 120 هزار تومان و حد اکثر قیمت اون 395 هزار تومانه و تا با این قیمت تعداد بیشتری از علاقه‌مندان بتونن در کنسرت شرکت کنن. خانم فروزان درباره اختصاص بخشی از جایگاه VIP به دانشجویان به صورت هدیه توضیح داد که آقای شجریان با توجه به جایگاهی که برای دانشجویان قائل هستن تصمیم گرفتن که بهترین جای این سالن، یعنی بخش VIP رو برای دانشجویان به صورت هدیه در نظر بگیرن که بابت اون هیچ وجهی هم دریافت نمیشه. ببینید یه انسان فرهیخته اینجوری رفتار میکنه. منتها برای اینکه تعداد متقاضیان برای این بخش بیشتر از ظرفیت اون جایگاه خواهد بود، قراره طی یک قرعه کشی که از ساعت 17 روز یکشنبه 22 خرداد تا ساعت در واقع 17 در 25 خرداد، یه چیز در حدود 3 روز، دانشجویان بتوانند شماره دانشجویی خود را به شماره 2090 90 90، توجه بفرمایید 2090 90 90، پیامک بکنن. سپس از طریق نرم افزار قرعه کشی مربوطه انجام میشه و در نهایت اون کسایی که برنده قرعه کشی شدن میتونن برن در بخش VIP کنسرت همایون شجریان بشینن و لذت ببرن. چه اتفاق جذابی. اما بشنوید از اعتراض هنرمندان مثل همیشه متاسفانه به رویداد فرهنگی هنری مترو، که این اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهاشونه که چقدر ناراحت کننده. جمال رحمتی، هنرمند کارتونیست و دبیر اولین رویداد بزرگ فرهنگی هنری مترو، درباره مشکلاتی که هنرمندان که حاضر بودن در این رویداد با دستن در کاران اون دارن، عنوان کرده که آقا مرداد ماه سال 1400 در ایوان انتظار مترو ولیعصر اولین رویداد بزرگ فرهنگی هنری مترو به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران با حضور 118 هنرمند در 7 رشته هنری شامل عکاسی، نقاشی، طراحی، تصویرسازی، حجم، گرافیک و کارتون برگزار شد. ایشون ادامه دادن که طبق قولی که اون زمان به ما دادن قرار بود در کمتر از 1 ماه دستمزد هنرمندان تسویه بشه، اما پایان برگزاری این رویداد همزمان با جابجایی مدیران بود و گروه مدیریتی جدید عملاً به دلایلی که نمیدونیم شروع به کارشکنی‌های فراوانی کردند، به طوری که حتی نفس برگزاری رویداد رو هم منکر شدن و در واقع ماها طول کشید تا ما ثابت کنیم که این رویداد برگزار شده و در عین اینکه تمام تصاویر رویدادها، ویدیوها و اخبار اون همه جا منتشر شده بود، میگفتن آقا شما حسن از کجا معلوم که برگزار کردید. این هنرمند کارتونیست اظهار کرده که اکنون پس از گذشت نزدیک به 1 سال از برگزاری آن رویداد تازه پذیرفتن که بخشی از پول ما رو بدن، اما همچنان این مشکل رفع نشده. در پایان هم ایشون گفتن با توجه به شرایط موجود همکاری من با مترو تهران در رویدادهای هنری آینده به هیچ عنوان ادامه نمیخوام بدم این همکاری رو، و دیگه خیلی ناراحت شدن مثل اینکه این هنرمند کارتونیست جناب آقای جمال رحمتی. خب خیلی ناراحت کننده است دیگه، مترو به عنوان یکی از معابر اصلی مردم تهران که خیلی هم تردد توش زیاده حتما میتونه محل خوبی برای مواجهه مردم با هنر باشه، و اگر هنرمندان احساس امنیت نکنند حتی زمانی که میخوان با یک ارگانی مثل مترو همکاری بکنن، این دیگه خیلی ترسناک میشه. امیدوارم که مسئولینی که مسئولیت پذیرفتن بتونن به خوبی از پس این مسئولیت بر بیان. 9:18 دقیقه است. پرانتز خبر رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اینجا رادیو نمایشه. از مسائلی که برای ما همیشه در پرانتز خبر مهم بوده پیگیری اتفاقاتیه که ممکنه خیلی از افرادی که یک جامعه رو تشکیل میدن و مخصوصا خیلی از مخاطبهای رادیو نمایش رو تشکیل میدن پیگیری بکنیم، ببینیم که چه مسائلی، چه مشکلاتی، چه اتفاقاتی ممکنه که اونها رو درگیر بکنه. در رسانه حداقل انتظار میره که اتفاقی نیفته که این عزیزان ناراحتی، دلخوری داشته باشن. ببینید مثلا جامعه نابینایانمون، مثلا جامعه معلولینمون، اگر قرار باشه که حسابی شناخته نشن، اگر قرار باشه که همدلانه اونها رو کنار خودمون نشناسیم، نبینیم، خیلی اتفاق تلخیه. در همین باره با سید مهدی صادقی فعال اجتماعی قراره گفتگو بکنیم راجع به موضوعی که بهتر از زبان خودشون بشنویم و گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم به صورت تلفنی. به هر حال وظیفه پرانتز خبر پرداختن به اتفاقات این چنینی هم هست. آقای سید مهدی صادقی خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر، اجازه بدید که از زبان شما بشنویم موضوع بحث امروزمون چیست. البته اجازه بدید من اشاره کوتاهی داشته باشم، ما می‌خوایم در رابطه با برخورد غلطی که ممکنه به دلیل ناآشنایی و ناآگاهی با جامعه معلولینمون، با جامعه نابیناییانمون اتفاق بیفته، برخورد غلطی که ممکنه پیش بیاد صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صدیقی عزیز.
خب به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت عرض سوالی و شنوندگان ارخیفتتون. امیدوارم که گفتگویی که الان با هم دیگه میکنیم بتونه یه مقداری مسیر یا نقشه راه حوزه معلولیت رو یه ذره با رنگتر و مشخصتر بکنه. من در خدمت شما.
تمنا میکنم، آرزوی من هم همین هست. آقای صادقی، اخیراً در یکی از برنامه هایی که تولید شده صحبتی شده، حالا اجازه بدید من تکرار نکنم، شما با زبان خودتون توضیح بدید که چه اتفاقی بوده و اینکه واقعا چه باید کرد در رابطه با یه همچین پدیده هایی تا دیگه اتفاق نیفتن.
خب من قبلش بپرسم، من چقدر فرصت دارم که این توضیح رو بدم شما؟
ما حول و حوش 5 الی 6 دقیقه فرصت داریم.
خب خدمت عرضم که همجور که میدونید جامعه نرم جهانی موضوع معلولیت در جوامع مختلف چیزی حول و حوش 12 تا 15% که بسیاری از مشکلاتی که توی کشور ما وجود داره باعث شده که این نرم حتی از نرم جهانی همگاهی بالاتر بزنه. پس بنابراین ما با یک جامعه مواجه هستیم که 15% دارای معلولیت هستند و بسیاری از خانواده ها که درگیر این بچه ها هستن که این رنج رو میبینید خیلی بالاتر هم میبره. خب انتظاری که جامعه معلولین هم از مخاطبین خودشون، از دستندرکاران رسانه، از عواملی که حرفشون توی جامعه شنیده میشه دارن اینه که با شناخت بیشتری تو حوزه معلولیت گام بردارن و بهش بپردازن.
بله.
متاسفانه ما سالهاست که موضوع معلولیت در رسانه رو یک موضوع کارشناسی شده نمیبینیم. گاهن با واژگانی مواجه میشیم که نمیتونه بیان بکنه موضوعات معلولیت رو، با واژگانی که معمولا حساسیت های جدی روش وجود داره، واژگانی که منسوخ شده و نه تنها به صورتی ازش استفاده نمی کنن بلکه گاهی توهین تلقی هم می شود. اخیرا یکی از برنامه های تلویزیونی به صورت برنامه کمدی که درمات که میکنم اگه اشتباه نکنم تو 12-13 قسمت ساخته شده بود و پخش شده بود که البته خب جذابیت های خاص خودش رو هم داشت و به موضوعات مختلف از نگاه انتقادی پرداخته بود، از یک واژه استفاده کرده بود به عنوان منگول که خب میدونید منگولیسم و بحث منگول سالهاست که از واژگان حوزه معلولیت خارج شده و الان دیگه به این بچه ها با عنوان بچه های سندروم دان اشاره می کنن، ضمن این که از این واژه در جای بدی هم استفاده شده بود، یعنی به عنوان توهینی به یه نفر که می خواستن کوچیکش بکنن یا تختش بکنن از این لفظ استفاده شد که نشون دهنده این بود که متاسفانه دوستانی که این کار رو انجام داده بودن خیلی با موضوع آشنا نیستن. البته من این رو باید عرض بکنم که من تا امروز که دارم خدمت شما هستم و دارم صحبت میکنم هیچ جا و هیچ موردی رو ندیدم که در خصوص معلولیت عمدن کسی گروه پیدا کرده باشه و بخواد خدای ناکرده این موضوع رو تخته بکنه یا از واژگان نادرست استفاده بکنه. عموماً چیزی که ما ملاحظه میکنیم عدم معرفت به موضوع، عدم شناخت به موضوع.
متوجهم.
من احساسم اینه که اگر که یه تلاش مختصری هم حتی اگر اتفاق بیفته و موضوع معلولیت شناخته بشه، با این عنوان که اگر یه نفر قرار کاری رو انجام بده تو رسانه با موضوع معلولیت آشنا باشه، من فکر میکنم دیگه خیلی ما با این موارد برخورد نمیکنیم. ما امروز وقتی یه دونه خودکنه خیلی ساده ای آسیاب برقی کوچیک می‌خریم، کنارش یه دفترچه 100 برگه که توضیح میده که شما چگونه از این وسیله استفاده بکنید.
بله.
و ما معمولا خودمون رو ملزم میدونیم قبل از اینکه از اون استفاده بکنیم دفترچه رو بخونیم. ولی هیچ وقت وقتی می‌خوایم با رسانه کار بکنیم که مخاطب بسیار وسیعی هم داره، به ما نمیگن که قبل از اینکه وارد موضوعی مثل معلولیت بشید، وارد موضوعی اصلا مثل این کار نمایشی بشی، قبلش این مختصات رو بدونید. خیلی ما نمیخوایم موضوع رو پیچیده بکنیم، نمیخوام خیلی بگیم که
پیچیده هم نیست واقعا. آره،
حتی بعضی موقع ها دوستان اگر با واژگان آشنا بشن که ما مثلا فرد رو به عنوان معلول نمیشناسیم، ما بهش میگیم فرد داره معلولیت. ما یک نابینا رو تا شاید قبلا بهش مثلا الفاظ دیگه مثلا روشندل استفاده میکردیم و فکر میکردیم که داریم بهش کمک میکنیم، ولی در حالی که نابینا لفظ درستیه، یا مثلا تو بحث ناشنوایان، یا مثلا تو حوزه همین عنوانی که عرض کردم که بچه های سندروم دان هستن، میخوام عرض بکنم که اگر یک شناخت کوچیکی تو این حوزه به وجود بیاد
و افراط و تفریط هم اتفاق نیفته همونطوری که میفرمودید،
و
افراط و تفریط هم اتفاق نیفته، بله، نه بله، روشندل، بله، نه حالا اصطلاح،
بله، بله،
دقیقاً.
ما خیلی موقع هستش میدونیم کلیشه هایی که داره توی سینما و تلویزیون استفاده میشه، همینجوری که فرمودید همیشه دچار افراط و تفریط،
بله،
یا کسی که داره معلولیت یک قهرمان باید باشه تو داستان، یا اینکه یه آدمیه که کفاره گناهش رو داره میده. پس بنابراین ما هیچ وقت این نرم معمولی که زندگی عادی آدم هاست رو نداریم. من فکر میکنم که ما ملزم هستیم به این که در موضوعات مختلف، همینجور که همه اخشار رو میبینیم، افراد داره معلولیت، شهروندان داره معلولیت رو هم لحاظ بکنیم و ببینیمشون، بدون این که بخوایم خیلی بولدش بکنیم، خیلی ویژه ببینیمش. توانمندی یعنی این که کسی، یا به نظر من پیشرفت و تمام حوزه‌ها یعنی این که یه نفر نسبت به دیروز خودش پیشرفت کرده باشه. بنابراین ما اگر میخوایم در مورد یه آدمی که قهرمان داستان زندگی خودش صحبت بکنیم، لازم نیست که آدم قهرمان تمام جامعه باشه، فقط لازمه که اگر تا دیروز بند کفشش رو، یه فرد داره معلولیت، مثلا داره معلولیت ذهنی، تا دیروز نمیتونست بند کفشش رو ببنده و امروز به واسطه تلاش پدر و مادر، به واسطه تلاش فرهنگیان خودش میتونه بند کفشش رو ببنده، از نظر ما این قهرمان داستان ما. اگه ما این رو بفهمیم و نخوایم بولد بکنیم بعضی چیزهایی که اتفاقا لطمه میزنه، اتفاقا برای بعضی از خانواده ها سرخوردگی ایجاد میکنه، ما اینجا جلویی. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم که وقت رو زیاد نگیرم. چند وقت پیش توی یکی از این برنامه های تلویزیونی ماه رمضان یکی از این بچه های داره معلولیت رو دعوت کرده بودن. خب این بچه تیپ اوتیسم بود،
بله،
موجی از ابتداش گفت اصلا من باورم نمیشه تو اینجوری باشی، اصلا باورم نمیشه که تو اوتیسم داشته باشی، یه مباحث اینجوری رو رد و بدل کرد. و این بچه چون به نظر می اومد که طیف خیلی خفیف اوتیسم بود، توی دیالوگ کردن، برقراری ارتباط چشمی هیچ مشکلی نداشت.
بله.
و مشکلی که پیش اومده بود این بود که بعضی از خانواده‌ها بعدن که من باهاشون صحبت می‌کردم گفتن مثلا از طرف خانواده تحت فشارن که ببین اون بچه اوتیسم داشت اینجوری بود.